بعد انقلاب بود، شد چند 20 سال 20 و چند سال پیش، 23 بهمن 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در شرایط جریان اصول بود، رسیدیم به شرایط جریان اصل براءت. گفتیم اصل براءت در شبهات موضوعی جاری می شود بدون هیچ شرطی، لکن در شبهات حکمیه جریان اصل براءت منوط است به بعد از فحص. یعنی می بایست که فحص صورت بگیرد و پس از پایان فحص اگر دلیلی بر حکم پیدا نشد، اون وقت امکان دارد که رجوع کنیم به اصل براءت. کلام در اینجا بود که دلیل این مطلب چیست که جریان براءت در شبهات حکمیه پس از فحص است. مادامی که فحص نشده است، حق جریان براءت نداری. دو تا دلیل تا حالا اقامه کردیم. دلیل اول اجماع بود که مناقشه کردیم، مدرکی است. دلیل دوم علم اجمالی بود که آقای آخوند اشکال کردند که علم اجمالی نمیتواند دلیل ما باشد، به جهت اینکه ربما علم اجمالی وجود ندارد باز هم وجوب فحص هست. بنابراین اگر دلیل علم اجمالی باشد، دلیل خاص از مدعا خواهد. و این فرمایش آقای آخوند رو بحث کردیم مفصل. ملاحظه فرمودید فرمایش آقای آخوند تمام است. بله، علم اجمالی داریم به احکامی در شریعت، لکن این علم اجمالی و داستان وجوب فحص نسبتش اخص و عام است. یعنی ربما علم اجمالی هم وجود ندارد اما وجوب فحص هست. پس دلیل وجوب فحص نمیتواند علم اجمالی باشد. آقای نائینی مناقشه‌ای داشتند، فرمایش آقای نائینی رو تقریر کردیم، جوابش رو هم خدمت شما عرض کردیم. میرسیم به دلیل سوم. دلیل سوم این است که اصلا در این دلیل میگم آقا ادله براءت انصراف دارد به بعد از فحص. این انصراف به حکم عقل است که عقل حاکم است به وجوب فحص. بنابراین جایز نیست رجوع به براءت قبل از فحص به حکم عقل. یعنی در واقع میخوام بگم آقا ادله براءت یه قرینه عقلیه دارد، با وجود این قرینه عقلیه اصلاً میدونی قرینه عقلیه کل قرینه تل چیه؟ متصله است. این قرینه عقلیه که کل قرینه تل متصله هست، اصلاً ماده اصلاً بفرمایید که ادله براءت اطلاقی ندارد که شامل حال قبل از فحص هم بشه. از اول به این قرینه عقلیه مقید میشد به بعد الفحص. متوجه شدی؟ این ادعای ماست. چرا؟ به خاطر اینکه عقل همون گونه ای که حکم میکند به قبح عقاب بلا بیان، میگه بله اگر بیانی نباشد شارع نمیتوند تو را عقاب کند. این حکم عقل. همینجور عقل حکم میکند به وجوب فحص از احکام ثابته در شریعت از باب دفع ضرر محتمل. میگه شما باید احکامی که در شریعت هست را فحص کنی، بیابی که گرفتار نشی و یه وقت متضرر نشوی. خب حالا احکام را شارع اقدس باید به بندگان خدا ابلاغ کند، درست شد؟ از چه باب؟ از این باب که او مولاست. جریان على عادت المولویه میبایست احکام خودش رو به عباد خودش ابلاغ بکند. خیلی خوب، همون جور که بر مولا ابلاغ احکام لازم است و بیان احکام لازم است، بر عبدم لازم است فحص کند از احکام مولا جریان على وظیفت العبودیه. توجه فرمودی؟ مولا باید ابلاغ کند، عبدم باید فحص کند. چرا میگم عبد باید فحص کند؟ به خاطر اینکه ابلاغ مولا ابلاغ علا نحو متعارف است، نه ابلاغی که بیارن در خونه هر کسی. توجه میکنید؟ ابلاغ علا نحو متعارف است. همین امروز اگر یک قانونی وضع بشود، هرچه، آیا این قانون رو میارن در خانه تک تک خلق ابلاغ کنند بهشون و ازشون چه بگیرند، رسید بگیرند که ما این قانون رو دیدیم و مطالعه کردیم و مطلع هستیم؟ ابلاغ اینجوری است؟ ابلاغ این است که این قانون وقتی که تصویب شد چه جوری اعلام میشه؟ در رسانه ها. در رسانه ها اعلام میشه، در رادیو، تلویزیون، روزنامه، درسته؟ اعلام عمومی میشه، خلاص. اگر یک کسی بگه من تلویزیون نگاه نمی کنم، روزنامه هم نمی خونم، سایت و مایت و اینترنت و اینا هم کاری ندارم، بعدم برخلاف اون قانون مرتکب عملی بشود، آیا می توانند که قانون رو در حقش اجرا کنند؟ و اگر بگه من نمی دونستم، من چون نه تلویزیون نگاه می کنم نه هیچی، اینا برای او عذر و بهانه نخواهد شد. چرا؟ چون ابلاغ شده قانون. ابلاغ قانون علی نحو متعارف است، یعنی حتی قوانین موالی عرفیه همینجور ابلاغ میشه. توجه کردیم؟ بنابراین وقتی که قوانین عرفیه چنین است، این متعارف. مولای علل اطلاق طریقی جز طریق متعارف طی نمی‌کنه، همین طریق متعارف. بنابراین مولای علل اطلاق توسط وسائط فیضش که حجج الهیه باشد، احکام خودش رو برای مردم چه می‌کنه؟ بیان می‌کنه. مردم دیگه باید فحص کنند و این احکام را در زمان حیات و ظهور حجج الهیه از حجج الهیه بپرسند. در زمان وفات و عدم حضورشون رجوع کنن به اون جاهایی که کلمات ائمه معصومین درش هست که کتب چه باشد؟ معتبره باشد. خیلی خوب، پس بنابراین مولای علل اطلاق احکام خودش را به نحو متعارف ابلاغ میکند. نحو متعارف یعنی اون را در قرار میدهد در معرض وصول، یعنی اگر کسی فحص بکند چی؟ مییابد. اگر فحص بکند مییابد. اما کی وصول در خارج تحقق پیدا میکند؟ وقتی که عبد چه کند؟ برد فحص بکند، برسد به اون احکام. پس وصول اینجور نیست که یه نامه بیارن جلو چشش، این حکم شرعی است. توجه میفرمایید؟ حکم شرعی سر جای خودش بیان شده است، این باید برد فحص بکند تا برسد به حکم شرعی. و از وظایف عبد است این فحص که به احکام شرعیه برسد. این قرینه عقلی ماست. میگم آقا همون عقلی که میگد عقاب بلا بیان قوی هست، میگه مولا بیاناتی دارد، این بیانات مورا را تو باید بری پیدا بکنی ببینی چه گفته است، بر طبقش عمل کنی. درست شد؟ این حکم عقل، یعنی حکم عقل به وجوب فحص. این حکم عقل به منزله قرینه عقلیه هست. و می دانید قرینه عقلیه در حکم قرینه متصله هست، یعنی از اول موجب می شد که برای کلام ظهوری منعقد نشود. توجه میکنه؟ از اول موجب میشود که برای کلام ظهوری منعقد نشود. وقتی پسرک به مادرش میگد مادر یک کسی رو برا من بگیر، در باب تزویج یک کسی رو برا من بگیر، خودش قرینه عقلی دارد که این کس مذکر است یا مؤنث است. مؤنث است، این قرینه عقلیه وجود دارد. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین و این قرینه عقلیه در حکم قرینه متصله هست، یعنی اصلا یک کسی رو برا من بگیر، ذهن مادرش نمی رود به این که یعنی یه نر خر رو برا من بردار بیار. این قرینه عقلیه متصله است که یعنی دخترکی را برای ازدواج با من پیدا بکن. ولو کس اطلاق دارد، اما با او قرینه عقلیه که ازدواج با جنس مخالف صورت می گیرد، یعنی بفرمایید که دختری زنی رو برای من فراهم کن. بنابراین اینجا در ما نحن فیه هم این قرینه عقلیه هست و این قرینه عقلیه در حکم قرینه متصله هست، مانع می شود از انعقاد ظهور ادله براءت در چی؟ در اینکه اطلاق داشته باشد و بتواند قبل از فحص را هم بگیرد. اصلا اطلاقی ندارد و قبل از فحص را شامل نمی شود. پس بنابراین ادعامون این می شود که ادله براءت اطلاق ندارد که قبل از فحص را هم بگیرد. چرا اطلاق ندارد؟ به این حکم عقل و به این قرینه عقلیه، که این قرینه عقلیه و همه قرائن عقلیه در حکم قرائن متصله هست. و وقتی قرینه متصله در کلام باشد، از اول ظهوری برای کلام منعقد نمیشد مگر با اون قرینه. و وقتی شما میگون رأیت اسدن فی الحمام رو که گفتید، دیگه ذهن هیچ کسی از این رأیت اسدن منتقل به چی؟ به شیر در بادیه نمیشد. تا گفتید رأیت اسدن فی الحمام، همه ذهنا میفهمن یعنی رجل شجاع، چون قرینه متصله هست. قرینه متصله صارفه هست، از همون اول موجب میشد که ذهن شما جای دیگه نرد، برد همون جایی که قرینه شما رو هدایت میکنه. و قرائن عقلیه کل قرائن المتصله در کلام است. وقتی که چنین است و این قرینه عقلیه وجود دارد که ما باید فحص کنیم از احکام شرعیه تا برسیم به احکام شرعیه، به جهت اینکه مولا بیان کرده اما بیانش الان نحو متعارف است. لذا شما اگر یه مشکل حقوقی هم داشته باشید، قانونی هم داشته باشید، میخوان یه قانونی رو برای مشکل خودتون، رفع مشکلتون پیدا کنید، یا باید خودتون قوانین رو فحص کنید یا باید رجوع کنید به کسی که چی؟ قانوندان است، از او بخواهید من یه همچه مشکلی دارم، شما در قوانین بگرد ببین به وسیله چه ماده قانونی می شود مشکل من رو چکار کنی؟ حل کنی. میرید پیش یه وکیل که یعنی قانوندان است، از او می خواهید که شما رو حمایت کند، راهنمایی کند. قوانین مملکت که تصویب می شد در خونه نمیارن بده، یکی یکی رسید نمی کنن برای کسی، قانون اعلام می شد، اعلامش در رسانه هاست. این متعارفه. قوانین الهی هم اعلام شده است. اعلامش در کجاست؟ اعلامش در قرآن است، در روایات ائمه معصومین علیهم السلام است، در کتب معتبره روایت است. پس بنابراین شما باید فحص کنید ببینید آیا اینا رو پیدا میکنید یا پیدا نمیکنید. پس این وجوب فحص عقلی است و این قرینه متصله میشد و صارفه میشد از این که ادله براءت اطلاقی داشته باشد که قبل از فحص را هم بگیرد. و این بله نکته مهمی است که خدمت شما عرض کردم. و این دلیل قابل مناقشه نیست، پذیرفته شده نیست. این دلیل سوم. پس این تا حالا اولین دلیلی که پذیرفتیم این دلیل سوم. دلیل چهارم، فرمودن آیاتی داریم در قرآن کریم و روایاتی داریم در کتب اخبار دلالت میکند بر وجوب تعلم، که تعلم احکام شرعیه واجب است، اما تعلم را برای عامت الناس مقدمه عمل می داند. برای اونایی که متصدی فقه هند همه مسائل را باید چیکار کنن؟ یاد بگیرن. چه مبتلا بهشون باشد چه مبتلا بهشون نباشد. یعنی بنده و شما باید احکام و نسا را یاد بگیریم ولو مبتلا به ما نمیشد، اما احکام و نسا را میان از ما میپرسن. پس مایی که متصدی دین و فقهیم باید همه را یاد بگیریم ولو در مقام عمل کاری بهش نداشته باشیم. یک شخصی است مستتی نیست، تا آخر عمرم میدوند که مستتی نمیشود، چون از وجوه شرعی که کسی مستتی نمیشد که، اینو فراموش نکنه، از وجوه شرعیه کسی مستتی نمیشه. بنابراین همون وجه شرعیه دیگه، از وجه شرعی که مستطیل میشن اونا رو باید سر جای خودش هزینه کنن.
نه
خب این بهش میدن، اینم به جایی که بده همین نمیشد دیگه، همینه داریم میگم از وجوه شرعی کسی مستطیع نمیشد. ارثی اگر دارد، شغلی اگر دارد، خودش درآمدی اگر دارد، چرا؟ اما از وجوه شرعی و چه شرعی که ملک نمیشد که. شما ولایت در تصرف دارید که این را در اون جاهایی که میدونین و لازم است هزینه کنید. ملک شما نمیشد. توجه میفرمایید؟ و لذا استطاعت نمیارد و اینم مطلبی است که جملگی برانم. و اگر میبینید بعضی آقایون مشرفه به حج نشده اند، با اینکه بعضیشون محل توجه وجوه هم بوده اند، همین است. خاطری که وجه شرعی که استطاعت
میدن بیت المال، این باید
عجبا بیت المال، این باید هزینه کند برای اون جاهایی که بله تشخیص میداد که لازم است. به خاطری که اون آقایی که در مرکز نشسته است اوضاع اینجا و بلاد و اینا را که ندارد که. اینجا هم یه سری هستن که باید که بینشون تقسیماتی بشه، دستگیری بشه، اون پرداختی به این خاطر که خودش حداقل زندگیش رو تأمین کند، حداقل در نحو متعارف، همون جوری که بقیه طلاب هستند، نه بقیه میلیاردرها، همون جوری که بقیه طلاب زندگی میکنن، اینم عاشه خودش را از اون پول تأمین کند و خانوادش. مازادش هم باید هزینه بشه در مصارفی که تعیین شده.
الان میبینیم آجا بین خودت کن با یه ماشین های مثلا در حدی 30 میلیون 40 میلیون سوال این دستشن یه طلبه هست
انشاءالله گفتن 200 میلیون شما کمش کرده رهبری فرمودن 200 میلیون رو بله مازاد سوال شد. اونایی که یه همچی چیز ببینید امکاناتی رو میخوانست از وجوه شرعیه نمیشه. خودش شغلی دارد، کاری دارد، اشتغالی دارد، تجارتی دارد، بفرمایید درآمدی دارد، ارث پدری دارد. خیلی اونا حساب
حالا امرش داره بین این که این مشرف هم نشده، حالا برید مکه یا این که یه ماشین بخرید شما
ندارتون چیه در این قضیه؟ با وجوه شب ماشین اگر مورد احتیاجش هست که معونه زندگیش هست ماشین رو بخرید. توجه میفرمایید؟ چون معونه زندگیش. اما حج بخواد مشرف بشد بالوجوه شرعی، اینو ببینید آقایون فتوا دارن خیلی واضحه، با وجوه شرعیه کسی استطاعت برش حاصل نمیشد، چون وجوه شرعیه مالکیت شما نیست، موارد مصرفش به ید شماست. بهش خمس تعلق میگیرد به چه با؟ لا خمس فی الخمس، هیچ کی نمیگرد لا خمس فی الخمس، اگر خمس است که دیگه خمس ندارد. شهریه را میگن چیزای دیگه ما توش داریم، میگن این شهریهی که ما به شما میدیم همش وجوه شرعی نیست، ممکنه به ما هدایایی بدن، ممکنه تملیکی داشته باشیم، در نتیجه ما اینا را بله. و الا اگر وجوه صاف وجوه شرعیه باشد لا خمس فی الخمس. حالا خیلی بله چه نشویم داستان این بود که آیات روایاتی است که دال است بر وجوب تعلم، لکن وجوب تعلم مقدمتا للعمل، که تعلم واجب است به جهت عمل. این مال همه هست، مال عموم الناس است که تعلم باید بکنن مقدمتا للعمل. لذا همون است که شما میفرمایید تو رساله ها نوشتن مسائلی که محل ابتلاست میبایست چی کار کنن؟ واجب است که یاد بگیرن. مسئله یا یازدهم یا دوازدهم مسائل مورد ابتلا واجب. چرا؟ چون ما آیاتی داریم و روایاتی داریم میگه آقا تعلم واجب است مقدمتا للعمل. خب مثل آیه شریفه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، میگه نمیدونی برو بپرس، برو بپرس تو یاد بگیری. ندانستن عذر نیست، برو یاد بگیر، برو بپرس و یاد بگیر. یا روایاتی که در ذیل آیه شریفه فلله الحجت البالغه، فلله الحجت البالغه، ذیل این آیه شریفه روایاتی وجود دارد تحت این مضمون که روز قیامت از عبد سؤال میکنن هل علمت، هل علمت، هل علمت، آیا میدانستی؟ فإن قال نعم قیل له فهلا عملت. اگر گفت بله میدونستم، میگن خب پس مردی که چرا عمل نکرد، میدونستی چرا نکرد. و این قال لا، اگر گفت نه نمیدونست، من این حرفا که شما میگون من اینا رو ازش اطلاعی نداشتم. قیل له فهلا تعلمت، بهش میگن، نمیگن خب بگه نمیدونستی هیچی ولش کن، بهش میگن اگر نمیدونستی چرا نرفتی یاد بگیری. فهلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری حتی تعمل، چرا نرفتی یاد بگیری تا عمل کنی. پس ببینید یادگیری خودش از واجبات شرعی است. خیلی خوب، بنابراین این رو میخوام بگم چیست؟ این وجوب یادگیری در واقع، این وجوب یادگیری اگر میتوانستیم ما براءت جاری کنیم نسبت به احکام شرعی بدون فحص، دیگه وجوب یادگیری معنی نداشت. شک میکردیم آیا این حکم شرعی هست یا نیست، چه میکردیم؟ براءت جاری میکردیم، میرفتیم دنبال کارمون. اما میگه نه، واجب است بری یاد بگیری. یادگیری یعنی چی؟ یعنی فحص کنی. توجه میفرمایی؟ خیلی خوب، پس بنابراین وجوب یادگیری یعنی وجوب فحص. برو بگرد احکام شرعی که محل ابتلاء در زندگیت هست یاد بگیر. خیلی خوب، اگر میشد براءت جاری کرد معنی نداشت چرا یاد نگرفتی؟ گو من براءت جاری کردم رفتم تموم شد. میگن نه، چرا نرفتی یاد بگیری؟ و این وجوب تعلم، توجه میفرمایید، این وجوب تعلم دلالت میکند بر این که باید فحص بشود نسبت به احکام شرعیه. تعلم احکام شرعیه لازم است برای عامت الناس، مسائل مورد چی؟ ابتلاعشون. برای اونایی که متصدی فقه و فقاهت و دین هستن همه مسائل شرعی رو باید، همه مسائل شرعی رو بدانن. حالا اونی که مثل منو بله بفرمایید مورد مراجعات مردم است، همه مسائل رو بداند ولو ان تقلیده، یعنی مسائل شرعی رو ان تقلیده از رو رساله اینا رو بدوند، بتوند در اختیار مردم بگذارد. اونی هم که در مقام بفرمایید افتاست باید این مسائل رو بداند ان اجتهادن. پس بنابراین تکلیف آقایونم معلوم شد. آقایون باید همه مسائل رو بدانند. چرا؟ چون مردم بهشون مراجعه میکنن، سوال شرعی و میپرسن. بنابراین حداقل ان تقلیدن باید که مسائل شرعی رو بدونن که بتونن جواب مردم رو بدن. اینم دلیل چهارم، اینم قابل پذیرفتنه. یعنی وجوب تعلم مانع از جریان براءت است. دلیل پنجم، دلیل پنجم میگم آقا اطلاق به فرض، یعنی این دلیل پنجم با غمز عین است از دلیل سوم. یعنی آقای سجادی ما اگر دلیل سوم رو که قرینه عقلیه باشد قبول نکنیم، یا اون قرینه عقلیه را ازش اقماز کنیم و باز کسی بیاد بگد آقا ادله براءت اطلاق دارد، شامل حال قبل از فصل و بعد از فصل هر دو میشد. اگر توجه کنید گفتیم اون قرینه عقلیه مانع از اطلاق. حالا این دلیلی که داریم خدمت شما الان میگم، این دلیل با غمز عین از اون دلیله که قرینه عقلیه باشد. اگر کسی بگد ادله براءت اطلاق دارد، شامل حال قبل از فصل و بعد از فصل میشد، میگم اشکالی نداره. ما اینجا تخصیص شرعی داریم، تخصیص یعنی دلیل داریم که این اطلاق در شریعت مقدسه چه خورده است؟ تخصیص است. اگر اون قرینه عقلیه رو بپذیرید اصلا اطلاقی در کار نیست، دیگه احتیاجی به این تخصیص شرعی ندارید، از همون اول اصلا اطلاق بر باد میرد. لو فرز غمز عین کنیم از اون قرینه عقلیه و کسی بگد ادله براءت اطلاق دارد، بگم اشکالی نداره. این اطلاق مثل بسیاری از اطلاقات دیگه در شریعت چه خورده است؟ تخصیص خورد. خاصش چیست؟ بگم خاصش اخباری است که دلالت دارد بر وجوب توقف. خوندیم روایات چه در باب احتیاط. ما یه سری روایت داریم در باب احتیاط که امر به توقف میکنند. خیلی خوب، میگه قف اندش شبه. این روایات آمره به توقف. توقف یعنی صبر کن، یعنی کاری نکن، صبر کن. این روایات آمره به توقف نسبت بدویش با ادله براءت چیه؟ نسبت بدویش تباین. یعنی ادله براءت بگه برو بابا براءت جاری کن و برو. توجه فرمودی؟ قف عند الشبه میگه نه صبر کن. با اون برو بابا با این صبر کن نسبتش تباین. خیلی خوب. لکن ما یه مقدار روایاتی داریم که دال بر وجوب توقف است مطلقا. خیلی خوب، اون روایاتی که دال بر وجوب توقف است مطلقا با روایات براءت علا فرض اطلاقش، این دوتا اطلاق با هم چی پیدا میکنن؟ تباین پیدا میکنن. اما در مورد روایات توقف یه دسته ای از روایات داریم که اخبار توقف است، توقف شبه از شبه نسبت به شبه قبل از فحص. میگه تا فحص نکرده ای توقف کن. توجه فرمودی؟ خب مثل این روایت که قبلا هم خونده بودیم، میفرماید فرجه. میگه آقا یه مطلبی برام پیش اومد چی کار کنم؟ میگن فرجه حتی تلقا امامک. یعنی باید وایسی توقف کنی تا امامت رو ملاقات کنی و در ملاقات با امام از امامت چی کنی؟ بپرسی. این فرجه حتی تلقا امامک تا امامت رو ملاقات کنی، این وجوب توقف تا ملاقات امام. امام رو که میبینی خاصیت دیدن امام چیه؟ فحصه، سؤاله. از امام میپرسی، مشکلت حل میشد. هر چه امام گفتن شما چه میکنی؟ شما انجام میدی. نسبت بین این روایات با اخبار براءت چیز عموم و خصوص مطلق است. توجه میکنید؟ فرض کنید روایات براءت اطلاق داره، این روایات توقف عند شبهه تا ملاقات امام میگد نه، نمیشه براءت جاری کنی، صبر کن تا امام رو میبینی. صبر کن تا امام رو ببینی یعنی صبر کن تا بپرسی، یعنی صبر کن تا فحص کنی. در جو فرمودی این روایات میاد و مخصص میشد اخبار و روایات براءت را به بعد از فحص، اینا مخصص میشن، و اطلاق روایات براءت را علا فرض تحقق اطلاق اینا از بین میبره. توجه فرمودی؟ بعد که روایات تخصیص خورد، روایات براءت شد، براءت قبل از فحص، براءت بعد از فحص. وقتی شد براءت بعد از فحص، اون اخبار توقف مطلق که می گفت قف عند الشبهه، اونا اطلاق دارن. خب اون روایات توقف مطلق، این روایات براءتی که قید خورد به بعد از فحص، اون توقف مطلق مقید میشد به این براءت بعد از فحص. میگه قف عند الشبهه تا قبل از فحص، بعد از فحص دیگه قف عند الشبهه لازم نیست، بعد از فحص دیگه توقف لازم نیست، براءت جاری کن. ترجمه شدین چی شد؟ یعنی دو تا تخصیص خورد، هم اطلاق چه؟ اطلاق ادله براءت تخصیص خورد، هم اطلاق ادله توقف تخصیص خورد. اول به فرج با روایات توقف که می گفت توقف کن حتی تلقا امامک و تسأل. خب ملاقات امام که درش خصوصیت نیست که، یعنی برسی به حکم شرعی. رسیدن به حکم شرعی در زمان حضور امام، رسیدن خدمت امام، پرسیدن از امام. الان فحص در کتب روایات، خیلی خوب، که دلیلش رو شما پیدا کن. بنابراین این روایاتی که میگه قف حتی تلقا امامک، این روایات اطلاق روایات براءت را علا فرض اطلاقه و علا غمز این از اون قرینه عقلیه، اینا او را قید میزنه. میگه براءت پس مطلق نیست، براءت قید میخورد به بعد ملاقات امام، یعنی به بعد فحص. به بعد فحص براءت قید میخورد. براءت که مقید شد به بعد فحص، خیلی خوب، تا اینجا مطلبی ما تموم شد. براءت مقید شد به بعد فحص، همین براءتی که مقید به بعد فحص شده است، اطلاق روایات توقف مطلق را. یه روایاتی داریم همه جا میگه قف عند الشبهه، شبهه که شد وایسا تکون نخور، این قف عند الشبهه را قیدش میذاره که قف عند الشبهه اطلاق نداره، قف عند الشبهه قبل الفحص.
اما بعد الفصل براءت جاری کن و برو. توجه فرمودید؟ بنابراین به این کیفیت به فرض که ما از اون قرینه عقلیه که قرینه عقلیه کل قرینه المتصله هست صرف نظر کردیم، نسبت به اطلاق و گفتیم روایات براءت اطلاق دارد، این اطلاق در خود شریعت تقیید شده است. تقیید شده است به این روایات دفع عند شبهه‌ای که خدمت شما عرض کردم. بله روایات اون گفتم به شما، روایات ها خوندیم تو داستان احتیاط و لذا دیگه همه عاده نکردیم، همه جور ارجاع دادیم و لذا بله اون روایت اون در باب احتیاط خوندیم. توقف یعنی احتیاط دیگه، قف یعنی وایسادن، حرکت نکردن، احتیاط. خیلی خوب، این احتیاط توجه می‌فرمایید؟ بله این احتیاط روایات آمره به توقف میتواند مخصص اطلاق روایات براءت باشه. تباین وقتی میگم تباین دارن، تباین یعنی نفی 100%. اصلا ربطی به تضاد، اینجا تضاد و تناقض مولا عالم تکوین عزیزم که نسبت بله یه تضاد داریم یه تناقض داریم، اون مولا عالم واقع و خارج است. تباین که ما داریم میگم یعنی اینا همدیگر را نفی میکنن به 100%، به هیچ که قابلیت جمع ندارند. یکی میگد قف عند الشبهه، شبهه که پیش آمد تکون نخور. اون یکی میگد چی؟ براءت جاری کن و برو، یعنی به شبهه اعتنایی نکن. خب یکی میگه برو، یکی میگه نرو. این تباینه دیگه، بره یا نره، این تباین. لذا نسبت اولیشون تباینه، ولی دیدید این تباین رو برداشتیم به کیفیتی که عرض کردم. خب بعد یعنی تضاد، یعنی اینا با هم ضدیت دارن، ضدن. اینا مصطلح احکام شرعیه تضاد نیست، مصطلح حکم شرعی تباین است. هر دانشی را با مصطلحات خودش باید پیگیری کرد. اینی که آقایون بله بفرمایید که ربما عذرات آقایون فقها حکم به تکفیر صادر میکنن نسبت به عرفا یا نسبت به فلاسفه و امثال اینا، به جهت این است که زبان اونا رو نمیدونن. نمیگم نمیفهمن، میگم نمیدونن. زبان هر دانشی رو شما باید بدونی، زبان اون دانش رو که دونستی وقت ببینی اون دانش چه میگه. وقتی زبان اون دانش رو نمیدونه، خیلی خوب، وحدت وجود رو میگیرد وحدت موجود، خب اونم وحدت موجود شخصی، یعنی موجودات شخصیه با هم وحدت دارن. وقتی اینجور میگیرد بله او وقت میگد که خب این کفر است دیگه. چرا؟ چون زبان عمده. ببینید هر دانشی رو باید زبانش، ها کذا اون عارف رو میبیند بله میگد که سر خم می سلامت، اگر چی؟
شکند اگر سر خم به می سلامت.
خب سر خم می سلامت شکند اگر سبو، میگه وای اینا همه عرق خورم، می و سبو و باده و مستی و چشم و خال و ابرو و توجه میفرمایید، وای اینا افسق فساقم. خیلی خوب، در حالی که مراد اونا نه میه نه چشمه نه خط درخته، نه خاله، نه ابروست. ترجمه کنیم تو گلشن راز دیگه شیخ محمود شبستری اینا رو توضیح میداد که مراد از باده چیست، از می چیست، از خط و خال و ابرو چیست. اینا دو هر دانشی را تا زبانشو ندانی نمیتونی اون دانش رو فهم کنی.
بالاخره طلب زال مثل صوفیه، خب اینا هم فرق داره، اینا سه چیزای دارن، پس نامشون به زبان خودشون میگه بری بفهمیم چی درست باشه.
صوفی یک مصطلح
مثلا شاهد بازی و اینا که تو متصرف بود است تو اشعار مولوی امثال امام هست.
ما نخواستیم کسی را تطهیر کنیم، میگیم هر دانشی زبان خاص خودش رو داره. مادام که شما وحدت وجود را اول وحدت وجود اول باید فهم بشود. آقا زنده یا مرده علی الله کلمته هم، بحث ما این است که دانشی را باید فهم کنید بعد از اصلا نوز سخروی نکنید. لا اله الا الله، لا اله الا الله، مطلب رو سخر نزار رو سخروی نکنید. ما دوره همون حرف رو میزنید. دارم به شما عرض میکنم میبایست هر دانه شما، حرف من یه کلی بود، شما این کلی را آمدی جزئی کردی و داری نتیجه. هر دانشی لا اله الا الله، من اصلا کی هر دو نفهمیدم. من گفتم هر دانشی را کسی بخواهد نسبت به اون دانش اظهار نظر کند باید زبان اون دانش را، مصطلحات اون دانش را بداند. با دانستن مصطلحات و مبانی اون دانش بعد بیاد اون دانش رو نقد کند یا رد کند. به صرف ظاهره کلمات نمی شود که صاحب اون دانش رو شما حکم به کفر بکنید یا حکم به اسلامش بکنید. توجه می فرمایید؟ شعر یه زبانیست، خودش زبان شعره، یه بیان خاصی دارد. توجه می‌فرمایید؟ حالا شاعری شعر گفته است، در این قصیده از اول تا آخر نسبت به آفریننده عالم هستی چه دارد؟ اعتراض دارد. حالا یا به هزل یا حتی به جد. حالا شما حداقل هزلشو بگیرید. دارد به زبان هزل و مزاح میگه خدایا اگه تو خدا پس بلد نیستی خدا، این خدایی سا اینقدر مردم گشنه، این خدایی سا اینقدر مریض هست، این خدایی است تا این فلا این و امثال این کلمات. خیلی خوب، شاعری اینا رو گفته است. یکی هم میشنود میگه اینا جسارت به ذات حق است، اینا انکار ربوبیت است. انکار ربوبیت مسابقه با چیست؟ کفر است. حکم به کفرش میکنه. این شاعر کافر است و نجس است. میشد اینجوری حکم؟ اینو ما داریم میگم. یعنی رب ما خودمون داریم تکفیرهای درونی میکنیم. یه سری تکفیری خارجی داریم که یعنی خارج از مذهب ما هستن ما را تکفیر میکنن. یه سری تکفیرهای درونی داریم که من اون شاعر را تکفیر میکنم، اون یکی اون بفرمایید عارف را تکفیر میکند، اون یکی اون فیلسوف را تکفیر میکند. اینا تکفیرهای درون مذهبی است که دیگه اینا از خارج نکرده دیگه. وهاب لا اله الا گوش کن، اصلا شعر اصلا به دلیل قرآن، به دلیل قرآن ببین حکم کرده بود همین شعر یه قصیده گفته بود، دوتا آقایون حکم کرده بودن. در جا میکنی؟ یکی حکم کرده بود مکرم بود دیگه، خدا رحمتش. یه قصیده ای گفته بود شبیه این، یکی از آقایون اصفهان حکم کرده بود انه کافر. یکی دیگه حکم کرده بود نه، شعر دال بر اعتقاد نیست، فلیس به کافره. در جمعه مکرم رفته بود باشته بود دمی دروازه تهرو، چون یکی از احکام ارتداد، یکیش هم تبعیده، باید تبعیدش کنم. یه قدم میرفت بیرون اسمان، دوره برمیگشت، دوره میرفت. گفتن مکرم دیونه شده هم چی میکنه؟ گفت نه آقای فقها، یکی حکم به کفرم کرده، طبق اون باید برم. اونم که گفته مسلمونی باید برگردم. در جمعه زبان ببینید گیر این تمام بیان اینه، زبان فرد رو بفهمید. وقتی که زبانش رو فهمیدید، او وقت ببینید که مرادش چیست. حالا همین بیانو برای خودش رو بگم دیگه، اینجا معترض نیست، اینجا قبول میکنید. در جمعه میکنید وقتی که شما میگون که عبودیت فقط از آن ذات حق است، و اون کسی که میاد میگه من عبد حسینم، میگه من عبد علی هستم، و شما میگون عبودیت منحصر به ذات حق است، چی میگون؟ چه اینا حجو کردی؟ شما میگو مطلب اون از اون که میگه من عبد حسینم، یعنی نه این که من حسین را الله میدانم، خیلی خوب، به معنای این است که من حسین، من مطیع حسینم. شعر تکلیف شعر آقا را با شعر معلوم کنیم، تحت هیچ عنوان آقا تحت هیچ لا کاری به شما هی من دارم کل حرف ایشون هی جزئیش میگه.
خب راست از این کلیه شما رو فقط تو زیارت
حضرت آقا شعر، شعر دال بر اعتقاد نیست، لذا یک شاعر میتونه لا اکذبها احسنها اکذبها. این شاعر اینجا جلودون نشسته، لازمه یه شعر اعتقاد نیست. ممکنه یه کسی یه شعری بگه هیچ هم اعتقاد نداره، اصلا داره یکی یا مدهش میکنه، بعدم میگه عجب پدر سخته خار فلانی هم هست، حواظنو هم. اما مجبه جهت این که سله را بگیره چیکارش میکنه؟ همون مدهی که داره براش میکنه یکیشو خودش قبول نداره، میگه به حضرت عباس همش دروغه. خب اما شعر کرد، شعرم خیلی قشنگ، میخوادم سله ازش بگیره، پولش بگیره. بابا شعر داله بر اعتقاد نیست، تعجب میفهمون؟ نمیشد به شعر حکم کرد که این آیا کافر است یا مسلمان است یا چه هست. چه بسا اشعاری هستن اون طرفش هم هست، شما اشعاری دارید در مدح قرآن، اشعاری دارید در مدح پیغمبر، اشعاری دارید در مدح امیرالمومنین، از کسانی که قرآن را قبول ندارن، از کسانی که پیامبر را به رسالت قبول ندارن، از کسانی که علی را به ولایت قبول ندارن، اما مدح کردن. با اون مدح شعری نمیتونید حکم بکنید. وقتی مدح امیرالمومنین را کرد، حکم بکنید که انه شیعی اعتقاد به ولایت داره. نه این ورش میشد، نه اون ورش میشد.
در جمعه من فرض کردن همه را کردن الا اون شاعر هش بودی که پیامبر رو هش میکردن،
ده نفر رو حکم بقرد. علا ای حال بگذارید و شعرایت احسن یقولون ما لا یفعلون. بنابراین وقتی خود قرآن میگه یقولون ما لا یفعلون، داره شعرها رو ذم میکند دیگه. یتبعهم الغاوون، درسته؟ از شعرا بخونید از شعرا یتبعهم الغاوون یهیمون اون الاش بمانه، یعنی قاعده کلی اینه که یه حرفایی میزنن که خداشو عمل نمیکنه، یعنی حرفایی پا منقلی. خب خودشو اما پس بنابراین نمیشد اینا رو اعتقاد گرفت. در هر صورت حرف کلی ما این بود که هر دانشی رو با زبان خودش به صحبتی که گفتن آقا تباین و تضاد یکی میشد، نه تباین اینجا با تضاد فهم. خب در نتیجه بیام سر بحثمون، از ما ذکرنا معلوم شد ادله استصحاب هم منوط به بعد از فحص، یعنی شما میخوان استصحاب جاری کنید بعد از فحص از دلیل و عدم ظفر به دلیل میتونید استصحاب جاری کنید، و الا همینجور از دم تا دم نشسته اید بخوان استصحاب جاری کنید نمیشد. استصحاب بعد از این که فحص کردید و به دلیل ظفر پیدا نکردید، بله می توانید استصحاب کنید. و هاکذا سایر اصول عقلی، بقیه اصول عملیه عقلی هم الکلام الکلام قبل از فحص جاری نمی شد، منوط است به بعد از فحص، به همین بیاناتی که خدمت شما عرض کردیم، مثل تخییر عقلی. نتیجه آقا اصول عقلیه، اصول عملیه عقلیه، اینا اصلا در حق فی نفسها قاصر است از اینکه شامل بشود قبل از فحص را. چرا؟ چون موضوع اصول عملیه عقلیه عدم البیان است، لذا تا شما موضوعش رو احراز نکرده ای نمیتونی اصل رو جاری کنی. عدم البیان کی احراز میشد؟ وقتی شما فحص کنی و بیانی نیابی. پس بنابراین اصول عملیه عقلیه تماما منوط میشد به بعد از فحص. چرا؟ چون موضوعش عدم البیان است و عدم البیان لایتم الا بعد الفحص. اما اصول عقلیه نقلیه، اصول عملیه نقلیه ممکن ادله او مطلق باشد، بعضیش ممکن است، الا اینکه اونا مقید به بعد از فحص است. چرا؟ بالقرینة العقلية المتصلة که برای شما گفتیم سومین دلیل، او بالقرینة نقلية المنفصلة. قرینة نقلية المنفصلة مثل این اخبار قف اندش شبه. حالا باز نکاتی باقی موند انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.